ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
وقتتون بخیر. همچنان با بخش دومی برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. تا لحظاتی دیگه همراه میشیم با همکارانم در برنامه زنده استودیو 8 با عنوان سیمای سیمرغ.
ارادتمند جانی دلیر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میمونه.
ساعت 6 بعد از ظهر
اینجا تهران است. صدای ایران
استودیو 8.
به نام خداجان عرض سلام و درود خدمت حضور گرم همه پاتوقی های استودیو 8 و همه شنوندگان رادیو نمایش. من مهراز مهربان هستم، در کنار همکارانم استودیو 8 امشب رو تقدیم شما میکنیم از 44مین رویداد ملی فیلم فجر. دوستانم در اتاق فرمان مریم بابایی مثل همیشه در سکان تهیه نشسته. صدای ما رو به خوبی میشنویم به مدد دستان جناب آقای مرتضی فخری. فراموش نکنید که این شبها میتونید برنامه های رادیو رو مخصوصا رادیو نمایش رو تصویری هم تماشا کنید از طریق تارنمای ایران صدا که امشب زحمت تصویر برداری ما رو آقای ریاهی میکشند. محمد حسین امیدی هم در کنارمون خواهد بود، صاحب خانه استودیو 8، و با هم خبرها رو به گوش شما میرسونیم. بخشای خبریمون البته متفاوت خواهد بود. همه دوستان ما در استودیو 8 تلاش میکنن که با سبک و سیاق خودشون خبرها رو دنبال کنن و به گوش شما برسونن. الهام وحدت هم با سبک و سیاق خودش. الهام جان سلام، عصرت بخیر باشه.
عصر شما بخیر، خسته نباشین. چطورین؟
خدا رو شکر من خوبم، زنده باشین. یه ذره حقیقتش خستم دیگه، آخر هفته است. آره من خیلی آدم آخر هفته کار کردن نیستم. آره
ولی خب میتونی الان دیگه تو این 10 روز همه در واقع فعالیتشون بیشتر شده.
آره دیگه.
و ما اهالی رسانه، حالا شما که خیلی بیشتر، چون به هر حال درگیری برنامه ها و اینها هم هست، خیلی فرصت فیلم دیدن و اینها هم ندارید، شاید یه کمی خسته کننده باشه، ولی من بهتون میگم
نه نه فضا خسته کننده نیست، ماها خودمون یه ذره
تنبلی.
نه تنبل نیست، من پنجشنبه نه نه من پنجشنبه پوره برنامه های دیگه از برنامه های آموزشی و غیره و غیره. و هیچ وقت توی زندگی عادت ندارم که پنجشنبه جمعه بیام سر کار. حالا دیگه توفیقی شده دیگه، بگذریم ازش. الهام جان چه خبر دیروز و دیشب؟ چه فیلم هایی رو دیدی؟ چه چیزایی
دیروز؟ چه فیلمی بود تا دیروز صحبت کردیم؟ فیلم آخری که دیدیم فیلم اسمش چی بود؟ خدای من اسمش یادم رفت.
سرزمین فرشتگان رو بهمون گفت.
زنده شور
رو شما صحبت نکردید.
نه به خاطر اینکه دیگه بعد برنامه بود.
بله.
زنده شور از این مدل فیلمایی بود که خیلی تلخ و خیلی ناراحت کننده به خاطر موضوعی که داشت، به خاطر فضایی که توی زندان و حالا بازداشتگاه و اینها بود. به نظرم فیلم تلخی بود، اما چون داشت به موضوع بخشش و اینکه بگذریم از کسانی که حالا به هر ترتیبی قتلی رو مرتکب شدن و این بخشش ها رو توی زندگیمون داشته باشیم، خیلی خود کاظم دانشی هم در نشسته خبری به این وجه فیلم داشت اشاره میکرد.
الهام یه چیزی رو توی نقد ها خوندم، میخوام ببینم تو هم تایید میکنی یا نه. در مورد زنده شور گفتن انقدر اتکاش به التهاب بود که اصلا لحظه ای رو تعلیق برای مخاطبش ایجاد نکرد و اون کنتراست حسی اتفاق نیفتاد. هر لحظه فقط شما داشتید ابزاری به عنوان التهاب رو
میدیدید. بچه های اصطلاحی استفاده کردن، گفتن که بذارید فیلم تهنشین بشه، هنوز نمیتونیم در موردش حرف بزنیم، اینقدر درگیر بودن.
یه سری فیلم ها رو که منتقدا واقعا نمیدونن در موردش چی میگن، میگن اجازه بدید درمون رسوب کنه.
آره بذار ببینیم اصلا چی شد. ولی خب ببین الان مثلا از نگاه منتقدان توی این حالا بروشوری که در خود
چیه بهابرده رسانه هنر ایران،
امتیازا رو که نگاه میکنین، یه سری افراد اومدن گفتن، یعنی دو نفر بهش رأی بی ارزش دادن، در صورتی که حالا مثلا دختر پری خانم هیچ کدوم از منتقدان بی ارزش رو نداشته توی، یعنی هر کدومشون بهش یه چیزی دادن، در صورتی که همه میگفتن آ این چی بود و فلان.
یاد اون جمله قطار در حال حرکت همیشه
سنگ میخوره. آره ولی زنده شور اینطوریه که هر کسی نمیپسنده، اگرم کسی میپسنده دیگه به اون ژانر علاقه داره دیگه.
ببین زنده شور رو رامتین شهبازی ازش بگیم، به هر حال از منتقدای نامش اصلا بهش
خیلی هم فعال
دو ستاره داده از 4 ستاره. رضا صدیق،
افشین علیار
ارزش خوندتش، افشین علیار همینطور، غلام عباس فاضلی 2 امتیاز داده، آقای حمیدرضا قادری نیم امتیاز.
آره میگم خیلی جالبه این رأی رو که نگاه میکنی میبینی که هر کسی از حالات
دیگه. آقای مقدسیان هم مهم بود برام، ببینم 1.5 داده و دیگه دیگر دوستان هم که
آقای حمیدرضا مدقه خیلی
خوشش اومده،
چهار تا ستاره بهش داده. احسان ناظم بکایی هم از دوستانی که سالها در همشهری جوان به هر حال ما نوشته هاشو مطالعه کردیم، ایشون هم 3.5 رای دادن.
خب حالا دیگه احساس میکنیم که اینطوری خیلی هم فیلمی نبوده که بخواد بگیم که همه منتقدا ازش بعدشون اومد و اینا، یه سری امتیازهایی رو گرفته.
میگم خیلی متفاوته فضای دیگه، یعنی مثلا من خودم جز آدمایی هستم که نمیشینم وقت بذارم فیلم هایی رو که خیلی تلخند رو مثلا خیلی توشون دقیق بشم، ولی خب به خاطر سبقه ای که خود کاظم دانشی در ژانر مستند توی این هیته داشته، خب علاقش به اینه که تو همون هیته که به هر حال یه پیشینه داره در موردش حالا فیلم هم بسازه. خیلی هم
موافقی، ببخشید میونه کلامت هم پریدم، اما به علت اینکه باید رعایت کنیم کنداکتور برنامه رو. بله. موافقی تا داریم راجع به زنده شور صحبت میکنیم بریم یه بخش رو در مورد زنده شور بشنویم. آره برگردیم دوباره بریم. این سری ستایی گپ بزنیم.
کاظم دانشی امسال با 3 تا فیلم جشنواره فجر اومده، اما تو 2 تا از اونها فقط نویسنده است و تو یکی دیگه هم نویسنده و هم کارگردان. اولین فیلم کاظم دانشی یه فضای دادگاهی داشت و بعد از اونم وقتی با بی‌بدن به عنوان نویسنده به فجر 42 اومد، یه پرونده قضایی پیچیده رو دنبال می‌کرد. و حالا زنده شور که دومین فیلم بلند کاظم دانشی به عنوان کارگردان به حساب میاد، بازم سراغ یه موقعیت دادگاهی رفته. ماجرا با محوریت شخصی به نام مرتضی زند پیش میره که به عنوان نماینده دادستان برای اجرای حکم اعدام 5 تا زندانی متهم به قتل به شهر دیگه اومده. کاظم دانشی فیلمنامه زنده شور رو به همراه محمد داوودی نوشته، یعنی همون کارگردان اردوبهشت که دانشی یکی از نویسنده‌هاش بود و این قضیه یکی از اتفاقات نادر و شاید بشه گفت بی سابقه تو جشنواره فجر بوده. تهیه کننده کار همین بار خود کاظم دانشیه و این قضیه برای کسی که دومین فیلمشو کارگردانی میکنه اتفاق نادری به حساب میاد. زنده شور مثل کار اول خود کاظم دانشی فیلم پربازیگریه و غیر از بهرام افشاری که بعد از مدت‌ها یه نقش جدی بازی کرده، سارا بهرامی، حامد بهداد، امید جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسفهبودی، محمد ولیزادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسکری و تورج الوند هم تو این فیلم بازی کردند.
جشنواره ملی فیلم فجر.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها آقایان محترم شنوندگان ارجمند استودیو 8 رادیو نمایش. ممنونم که همراه مایید در 44مین جشنواره فیلم فجر اینجا از پردیس سینمایی ملت در یک روز تعطیل ولی خب شلوغ برای اهالی سینما شما را همراهی میکنیم. راجع به فیلم زنده شور صحبت میکردن همکارانم، درسته؟
بله، سلام به شما. من چون تازه رسیدیم بهتون سلام کنم.
خیلی ممنون.
صدای خانم صداتون رفت مهنا،
اشکالی نداره، تقصیر من بود، یکوی ورود کردم. آقای امیدی چطوری؟
خدا رو شکر خیلی خوب.
ببینید کی پشت در استودیو، از تهیه کننده های قدر رادیو، از نویسنده های خوش ذوق. یعنی ببین نسیم صباغان، حالا خانم صباغان یه دقیقه داریم ازت تعریف میکنیم، صباغان ما رو نگاه کن. نسیم صباغان اگه واقعا مسیرش رو ادامه بده، اینو بدون تعارف و شوخی دارم میگم، یه پیمان قاسم خانی توی نویسندگی ازش در میومد، انقدر که مسای رئالی داره و خیلی از بازیگرا قدرشو ندونستن که متناشو داشتن بازی میکردن چون متنشو نمیفهمیدن.
آره واقعا همینطوره.
آخه عقده دلمو گفتم.
ای خدا. نسیم صباغان خوش اومدی. خب زنده شور رو گفتیم و گذاشتیم کنار، درسته؟
بله.
آره در موردش آیتم هم رفت. حالا بریم برسیم به فیلم که همین الان پخش شد و نشست خبریش هم یکی دو دقیقه دیگه شروع میشه. منم میخوام، خیلی دوست دارم برم ببینم چی میگن. هیچ نظری در مورد این فیلم نخوندم، هیچ بیلبورد بیلبورد که همین همین چند دقیقه پیش تموم شد پخشش اکرانش. میخوام بهتون بگم که فیلمه یه فیلم خیلی متفاوت بود و باز هم رفته بود سراغ بازیگران و اصلا مقوله سینما که خواه. چه اتفاقایی درش میفته، بازیگرها چه جور زندگی دارن و این حرفا. خانم آناهیتا درگاهی این نقش رو بازی کرده بود به اسم آناهیتا شمس، یه بازیگر خیلی معروفه که حالا با یه چک خیلی قوی این فیلم شروع میشه و شما از همون لحظه
چک فیلم
آره اتفاقا با یه چکیه زد و خوردی داره، ولی همون چکه باعث میشه که شما
خود کارگردان میاد توی سالن
میگیره میزنه. نه واقعا این چکه که میان چک اول اونو داشت و تا آخرین لحظه درگیر فیلم بودین و شما باید پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینین به خاطر اینکه هم سیر داستان رو رعایت کرده بود، هم میگن که اینو آره
بله
میگن که خودمونو باید نزدیم.
من یه چیزی بگم، من خیلی باید از تصویر بردارمون تشکر کنم، خدا قوت بده. من خودم افتاده گیره یه مشرادیویی خودمو میگم اصلا نمیدونم تصویر چیه و همیشه از تصویر فراری هن و چالش کار این بنده خدا بیشتر شده. گهگوداری اگر ما یه سری پالسا رو داریم بین خودمون رد و بدل میکنیم به خاطر اینکه میخوایم تصویر منظم تر بشه. یه چیزی بگیم آقای بریاهی به هر حال دیگه تحمل کنین دیگه، 3-4 رو بیشتر نمونده.
اینطور که خانم شعبانی گزارش میکنه عطف ما چه خبره، اصلا نیازی به تصویرم نداریم یعنی.
آره واقعا
تکون بخوری خانم شعبانی به آنتن گفته که بله الان آقای امیدی این کارو کرد، خان بابایی آب خورد، ما جرأت
نداریم. سحر قناعتی از در اومد،
سحر قناعتی اومد،
سحر قناعتی هم گزارش شد،
همه چیز کاملا تصویر سازی داره.
بیلبورد پس فیلمیه مرتبط با حواشی سینما،
حواشی سینما
که ما پیشتر هم تجربه شو داشتیم توی سینما اون، حالا اگه یه نمونه
ما مثلا سوپر استار رو داشتیم خب، ولی این فضاش کاملا متفاوته، یعنی یه داستانه و اصلا آخرش متوجه میشید که اصلا قرار نبوده ما در مورد سینما صحبت کنیم.
یه لحظه شما دارید راجع به فیلم‌های مثلا فاخر صحبت می‌کنید، سوپر استار. من با این توصیف چرا یاد فیلم توفیق اجباری افتادم؟
البته سوپر استار فیلم فاخری نیست واقعا. جز سینمای تجاری بود که در دوره خودش هم بد نفروخت. آره. فکر
از نظر که حالا یه شهاب حسینی داشت و با توفیق اجباری که من میگم خیلی توفیق داشت.
نه اصلا اینو کنار بذارید، اونا رو بذارید کنار، بیلبورد رو یه جور دیگه نگاه کنید. قرار نیست فقط سینما رو نقد کنه یا هرچی، خیلی از اون چیزهایی که توی این فیلم بیان شد رو ما همیشه در مورد سینما، در مورد بازیگرها و اینها شنیدیم، خب حواشیه دیگه براخره. اما اون روند داستانی که این قضیه داشت، حالا بحث انتقام بود، بحث اینکه یک فیلمسازی از طرف این خانم آناهیتا شمس طرد میشه به خاطر همون حواشی سینما، و همین آدم برای اینکه بخواد انتقامش رو از آناهیتا شمس بگیره یک فیلم رو در طول 24 ساعت بازی با زندگی این آدم و حالا دزدیدن دخترش تلافی میکنه، و شما آخرین سکانس رو که میبینید اصلا متوجه میشید که همه اینها یک داستانی بوده تحت عنوان یک فیلم بلند لعنتی.
الان اسپویل نمیشه که
دیگه، اسپویل نه میخوام بهتون بگم که آره دیگه، اگه کسی که ببینه متوجه میشه که اسپویل شده.
اینم خواهش میکنم آره از این به بعد بیشتر رعایت بکنیم که فیلم ها اسپویل نشه، ولی
البته تا آخرش رو نگفتم.
نه یه جایش رو نگفتم مردم،
گفتم آخرین سکانس رو که بزنیم
اینجاش رو نگفتم که
آخرین سکانس رو که ببینید متوجه میشید که اصلا هیچی از فیلم واقعا نگفتم.
تیتراژ هم هنوز نگفتم براتون که چی نمایش در میاد.
خیلی خوب، خانم
درگاهی جزء شانسه سیمرغ میتونن باشن؟
میتونن باشن،
میتونن باشن،
میتونن جزء نامزدها باشن. شانس
همون دیگه، نامزد یعنی که شانس دارن،
ولی خب نه فکر کنم جوایز، نه جزء جوایزی که برنده بشن نه.
آخه هر کس که نامزد میشه بالاخره
یکی از منتقدات دیشب توی آخرین نشستی که دیروز برگزار شد در فیلم، اسم این فیلمو چرا زنده شور من همش یادم میره، برای زنده شور که برگزار شد، یکی از خانمها که منتقد بود برگشت گفت که من اگر بهرام افشاری برای این فیلم جایزه نگیره تا آخر عمرم دیگه منتقد نخواهم بود، کلا شغلمو میذارم کنار.
خب
اینقدر مثلا صراحتا میگفت که بهرام افشاری برنده میشه، ولی در مورد آناهیتا درگاهی نه، من اینقدر صریح نمیگم.
خیلی خوب الهام جان، ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، قراره که بریم خیلی اتفاقا رو رقم بزنیم، شما هم که همچنان با همون هستی تو فواصل برنامه، تا اینجا ازت ممنونم.
خیلی ممنونم از شما، فعلا خداحافظ.
خداحافظی نمی کنیم باهات، بیا آره
برم بعدش فیلم ببینم.
برو بیا دیگه، خداحافظی.
به امید دیدارتون.
هوای خوب و بارون و دهه فجر و پنجمین روز جشنواره فیلم فجر. در مورد جشنواره 44م هنوز دو موضوع مهم روشن نیست، یکی ترکیب هیئت داوران و دیگری هم مکان برگزاری اختتامیه. برخی گمان زنی ها البته میگن تالار وحدت میزبان این مراسم خواهد بود. فیلم های مورد اقبال مردمی هم دستخوش تغییرات شدن، قایق سواری در تهران خواب و سقف سه فیلمی هستند که مخاطبان بیشتری داشتن. قایق سواری در تهران ساخته رسول صدر عاملی روز گذشته دو اکران فوق العاده داشت. بازیگر سرشناس جهان عرب در تهران. این خبری که سلاف محمد بازیگر سوری فیلم سرزمین فرشته ها در صفحه شخصی خودش اعلام کرد که با استقبال مخاطبینش هم روبرو شد. این بازیگر زن که سابقه حضور در جشنواره فیلم کن رو هم داشته، حالا در جشنواره فیلم فجر هم حضور خواهد داشت. در مورد آرای منتقدان هم باید گفت که کوچ و سرزمین فرشته ها 3 ستاره و گیس هم 2 ستاره از منتقدان رایگیری فارس دریافت کردند. روز پنجم روز شلوغ از نظر چهره است. فیلم زنده شور به تنهایی یک دوجین بازیگر سرشناس در خودش داره و جمشید هاشمپور و مرضیه برومند هم از دیگر بازیگرانی هستن که آثارشون امروز روی پرده است. امروز یک اثر فانتزی هم در جدول پخش قرار داشت تا روز پنجم با نمایش یک اثر متفاوت نسبت به روز قبل به پایان برسه.
خلاصه ای از جشنواره رو اتفاقهایی که روی داد در روز گذشته با همدیگه شنیدیم و همراه شما هستیم باز هم با استودیو 8 رادیو نمایش اینجا از پردیس سینمایی ملت 44مین جشنواره فیلم و فجر 44مین دوره‌ای که فکر کنم آقای مسعود نجفی حالا با محاسن سفید کرده چندین دورش رو تجربه کردن، چه به عنوان خبرنگار چه به عنوان دست‌اندرکار و مدیر روابط عمومی و این دوره هم خب به خوبی از پس کار برآمدن. خیلی خوش آمدید آقای نجفی.
خوش آمدید شما. خوش آمدید به استودیو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز استودیو 8. عرض خدا قوت دارم به شما عبادت. که خیلی پرتلاش طی روزهای جشنواره در واقع پل ارتباطی ما بودید با شنوندگان عزیز.
زنده باشین. به شما خدا قوت میگم، شما و همکاران، همه کسانی که تلاش کردن برای برگزاری این دوره از جشنواره فجر که خب هر سال شما رویکرد خاصی رو باید دنبال بکنید با توجه به حواشی که اتفاق میفته و قصه‌ای که شاید به طور مستقیم هم به سینما ارتباطی نداره. از جشنواره امسال برامون بگین و تمایزی که داشت نسبت به سالهای گذشته در برگزاری.
بله، جشنواره 44 دوباره ما برگشتیم به پردیس ملت و با حالا با فضا و شرایطی که اینجا داشتیم سعی کردیم که هم تعداد رسانه‌هایی که هستن و بتونیم در حدی باشه که سرویس مناسبی بهشون بدیم، هم فضایی که در اختیار رسانه‌ها قرار میدیم و برنامه‌هایی که حالا روتین جشنواره هستش، از جمله نمایش فیلم ها، نشست ها، برنامه فوتوکال که خوشبختانه حالا تا الان که وارد نیمه دوم جشنواره شدیم برنامه ها پیش رفته، جا به جایی در جدول بوده که حالا اونام با توجه به شرایط و مشکلات فنی که برخی فیلم ها داشتن در این دوره ما در چند فیلم و چند سانس شاهدش بودیم که امیدوارم، من تقریبا هر روز گفتگو میکنم میگم امیدوارم دیگه شاهدش نباشیم، دوباره میبینیم که یک مورد شاهدش هستیم و پیش میادش.
بسیار خب، اشاره کردیم به این که امسال در پردیس سینمایی ملت تصمیم بر این شد که جشنواره برگزار بشه حالا در کنار سینماهای مردمی. من سال گذشته یادم میاد مثلا در مورد برج میلاد خیلی میگفتن آقا صدای سالن مناسب نیست و مواردی از این دست، اینا موثر بود.
دلایل اصلی که ما آمدیم پردیس ملت همین کیفیت نمایش بودش. به هر حال برج میلاد مجموعه خیلی خوبیه، اما برای کنسرت و همایش و مجموعه‌ای که کاملا حرفه‌ای برای اجرای کنسرت و برنامه همایش طراحی و ساخته شده و برای سینما طراحی حالا نوع سالن جوریه که صدا و حالا تصویر اون کیفیت لازم رو نداره. به هر حال سال گذشته هم شاهد بودید اعتراضی که عوامل فیلم ها، سازندگان فیلم ها داشتن. در پردیس ملت ما خوشبختانه این مشکل رو نداریم. کیفیت به هر حال اینجا سینماست، کیفیت دی که بهترین کیفیت نمایش در ایران هستش و سالونای مجموعه دارن و عوامل فیلم ها، سازندگان فیلم ها نکته‌ای راجع به نمایش نداشتن و به هر حال اهالی رسانه‌ام که رونمایی فیلم رو دارن میبینن و جز اولین تماشاگرانی که هستن که فیلم ها رو میبینن، بعد میخوان راجبش صحبت کنن، نقد بنویسن، خبر بنویسن. به هر حال باید در استانداردترین شرایط فیلمو ببینن که بتونن قضاوت درستی داشته باشن.
اختتامیه هم که برج میلاد نیست دیگه، نه؟
اختتامیه نه، برج میلاد تا 22 بهمن ماه نمایش داره و احتمالاً تا فکر کنم تالار وحدت باشه.
بسیار خوب.
تالار وحدت با شرایطی که حالا جشنواره موسیقی هم هسته، شرایط مناسبه توی اون تاریخ؟
جشنواره احتمالاً این هماهنگی ها شده که این در واقع تایم 22 در اختیار جشنواره باشه.
خلاصه خیالتون راحت باشه بدون اختتامیه نمیمونه
جشنواره. یعنی که سر تای قضیه هم نمیاد.
این هم حالا روی کردی بوده در واقع، باید بگیم به نوعی بیشتر تمرکز روی کیفیت بوده تا کمیت.
آن برای جابجایی،
حالا با هم جابجایی، همین که به نظر میرسه مختصر و مفیدتر انگار جشنواره.
نه، ما تعدادی که اینجا میزبان 1200 نفر از اهالی رسانه هستیم، برنامه ها هستن، در واقع اون متقاضیانی که بودن، ما بیش از 2000 تا متقاضی داشتیم که در واقع اسامی میدادن و لیستای مختلفی که داشتن، در نهایت الان میزبان 1200 نفر از اهالی رسانه اینجا هستیم و 4 دوره ما قبلا اینجا بودیم. بله. دورهای 36 و 37 و 38 و 41 در این مکان بودیم و در پردیس ملت این حسنو داره که فقط اهالی رسانه هستن و ما سرویسی که میخواییم تو برج میلاد مثلا به 3000 نفر بدیم. بله. اینجا به 1200-1300 نفر میدیم و شرایط سعی میکنیم شرایط بهتری داشته باشیم،
متخصص‌ترها در واقع حضور پیدا بکنن. من خودم هم راستش اینجا رو ترجیح میدم، حالا یک سلیقه شخصیه. آقای نجفی، امسال ما جشنواره جوانی رو از نظر تعداد فیلمسازایی که حالا فیلم اولی هستن و سن و سالی هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب در دوره جوانی به سر میبرن، داریم پشت سر میذاریم. این یک سیاست آیا در جشنواره فجر، این که نه روند به شکلی بوده که این اتفاق افتاده؟
نه، روند این سالها به شکلی بوده که جوانها حضور پررنگتری داشتن. امسال هم تقریبا شاید 70% آثار متعلق به فیلم اولی ها و فیلم دومی ها هستش و حضور جوانها تو این سالها پررنگ بوده و معمولا هم تو این سالها شگفتی جشنواره این آثار فیلمسازان اول دوم بوده که الان کارگردانای مطرحی هم که در جشنواره هستن، حتی محمد حسین مهدویان میبینیم که درخششش با فیلم اولش از همین جشنواره فیلم فجر بودش، فیلم ایستاده در غبار. بله. و در واقع هنوز جشنواره فیلم فجر محلیه که فیلمسازان رو به جامعه سینمایی معرفی میکنه و اگر کارهای درخشانی داشته باشن قطعا تو روند حرفه‌ای فیلمسازیشون خیلی موثره. این
امروز امیدوارم همینطور باشه. امروز مهمان ویژه‌ای نداشتین در جشنواره؟
امروز الان مدیران مختلف این روزها میان سر میزنن. دیشب آقای شفیع معاون هنری اینجا بودن که مهمون یکی از برنامه‌های رادیویی هم فکر کنم رادیو ایران حضور پیدا کردند و افراد مختلف حضور پیدا میکنن و نشست دارم که ما امروز دقایقی پیش نشست فیلم دوممون آغاز شد و نمایش بعدیمون هم که فیلم در واقع یک فیلم جایگزین فیلم آقای صدر عاملی شده و نشستش رو انشالله خواهیم ده. حال خوب زن
و پرسش پایانی میدونم که سرتونم خیلی شلوغه و بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، چون چند بار مطرح شد حالا در غیاب شما و همکاران که جشنواره فجر نیاز به یک اساسنامه داره و کارشناسان بسیاری یاد کردن از این موضوع در برنامه، بعد ندیدم از شما بپرسم که واقعا الان اساسنامه ای نداریم، حالا نه به معنای یک اساسنامه ای که مصوب شده باشه، ولی بالاخره یه چارچوبی آیا داریم برای فجر؟
یکی از گیرهای بزرگ جشنواره فجر اینه که ثبات مدیریتی نداره. ما جشنواره‌های مهم دنیا رو می‌بینیم که دبیری که بالا سر کار هستش می‌بینه حداقل 10 سال حضور داره و برنامه‌ریزی می‌کنه.
بله.
اینجا هر اساسنامه‌ای هم داشته باشیم که من تو خود این سال‌هایی که بودم خیلی سال‌ها اساسنامه‌ای آماده شد، آیین‌نامه‌ای آماده شد اما با تغییر دبیر جشنواره دوباره همه چیز عوض شد.
بله.
ما جشنواره فیلم فجرمون حتی شکل سیمرغش هم ما ثابت نبوده. تو این سال‌ها می‌بینیم که مدلش چند دوره یه دفعه عوض شده و این شامل بخش‌ها میشه، جوایز میشه و با تغییر دبیر و مدیریت جشنواره این تغییرات معمولاً سلیقه‌ای اعمال میشه و به نظرم هر آیین‌نامه‌ای هم تا ثبات مدیریت نداشته باشیم پایدار نخواهد.